هشتگ خبر.
قیمت امروز طلا و سکه. نادر بزرگفشان عضو اتحادیه طلا و جواهر گفت امروز سکه طرح جدید 11,950,000 تومان و سکه طرح قدیم 11 میلیون تومان فروخته شده است. هر گرم طلای 18 عیار 1,700,000 تومان و سکه های گرمی 2,300,000 تومان قیمت خورده است. و گفت نیم سکه 6,100,000 تومان و ربع سکه 4,100,000 تومان به فروش رسیده است. وی همچنین افزود افزایش قیمت اونس جهانی سبب شد تا هر گرم طلای 18 عیار 60,000 تومان افزایش قیمت داشته باشد و به همین ترتیب سکه طرح جدید 1,000,000 افزایش، نیم سکه 400,000 تومان افزایش، ربع سکه 200,000 تومان و سکه های گرمی 50,000 تومان افزایش داشتند.
ویژه برنامه ای از رادیو اقتصاد. کرونا زندگی، هر روز ساعت 16 تا 20. راه های ارتباط با ما 22-65-25-25 30,000-36-37. کرونا زندگی. زندگی
و اما موضوع برنامه امروز ما در کرونا زندگی اینه که به ما بگین که الان که دوروبر خودتون رو نگاه میکنید، آیا کسی رو میبینین که کمتوان باشه و آیا به موفقیت‌های اقتصادی رسیده یا نه؟ راه‌های ارتباطی ما در برنامه زنده کرونا زندگی از رادیو اقتصاد 30,000-36-37 و 22-65-25-25.
پیامک زدید به 30,000-36-37 و دلتونم میخواد تو مسابقه ما برنده بشید، تمام پیامکاتون رو در مسابقه شرکت خواهیم داد. نوشته برادرم 30 سالشه، معلول ذهنیه، خودش برق‌کشی ساختمان میکنه، همه هم ازش راضین. 914-1786 باریکلا. ابو طالب از هرمزگان میگه بله، تو نزدیکانم کسی رو داریم که معلول جسمی حرکتی هست از طریق پاهاش، ولی الان بهترین آرایشگر تو منطقه خودش آرایشگاه داره، مشتریش هم خیلی زیاده، زنم داره، بچم داره، الحمدلله. 903-0969.
خب به نظر من اولین کاری که ما باید انجام بدیم تغییر دیدگاه و نگاه هست. خب کسانی که معلولیت دارن شاید یه محدودیتی وجود داشته باشه، ولی به معنای ناکارآمدی اونها نیست. شاید اونها ذهن و فکر خیلی خلاقی داشته باشن که تو بسیاری از کارها بشود از این فکر و ایده اونها استفاده کرد.
دوست دیگری نوشته که حسینی هستم از مشهد، روستای فریزی، وضعیت ما قرمز، متاسفانه 85% رعایت نمی کنن. 915-8107، یعنی رعایت الان شیوه نامه‌های بهداشتی رو نکنیم خیلی عجیب و غریبه، چون تو خیلی از شهرهای مختلف ایران رعایت تا 90-95% رسیده. دوست دیگری نوشته که من شاگردی دارم که کمتوان ذهنی هست، واقعا داره کار میکنه. 915-8107.
من معلولیت بینایی دارم از بچه‌های چند بینا. در طول این مدت‌های زیادی که من بین بچه‌های معلول زندگی کردم، خب یه چیزایی فهمیدم که احتمالاً شنیدنش خالی از لطف نباشه. خدمتتون که عرض کنم، بچه های معلول واقعاً به لحاظ فکری و به لحاظ اندیشه در جایگاه بسیار بسیار بالایی قرار دارن و در دنیایی هم زندگی میکنیم که دیگه یواش یواش کارها از حالت فیزیکی دارن خارج میشن و دقیقاً به سمت سوی دارن سوق داده میشن که بچه های معلول تو اون تلاحر دارن و اون استفاده از فکر و اندیشه هست.
خب آقای شریفی تبار نوشته پدر من هم از طرف دست و پا معلول بود، شغلش گاوداری بود، با فکرش اداره میکرد. وضع مالی ما واقعا از همه بهتر بود، بروبیایی داشتیم. وقتی که از دنیا رفت واقعا متوجه شدیم که چه جایگاهی رو از دست دادیم.
معلولیت محدودیت نیست. ما درسته که افرادی داریم که شاید از یه عضوی از بدنشون از دست داده باشن، یا مادرزادی یا به هر دلایلی، ولی میخوام اینو بهتون بگم که خداوند قادر متعال اونقدر این توانایی رو برای کسی که یه عضو ازش از دست میده، اگر چشایش رو از دست بده میبینی بویایش قوی میشه، اگر بویایش از دست میده شنواییش قوی میشه، یه حسی دیگه ازش اگر گرفته میشه یه حسی دیگه خدا بهش عنایت میکنه.
روزده و هفت دقیقه است. پیش برنامه کرونا زندگی رو دارید از رادیو اقتصاد میشنوید. هموطنان خوبم، اگه خاطرتون باشه ما چند روز پیش در خصوص طرح‌های جهادی، کمک‌های مؤمنانه به ویژه در دوران کرونا با شما خیلی صحبت کردیم. مباحث زیادی رو هم مطرح کردیم. شما از جهادگران عرصه جهاد اقتصادی با ما صحبت کردید، خیلی هاتون پیامک دادید و گفتید که در خیلی از مناطق مختلف کشور عزیزمون ایران اتفاقات خوبی داره میفته تو این حوزه، همدلی ها و مهربانی های زیادی هم هست. ما اتفاقا با جناب آقای دکتر حسین عرفانی هم صحبت کردیم در خصوص طرح شهید حاج قاسم سلیمانی. منتها خیلی از شما عزیزان شنونده خواسته بودید که باز هم بیشتر درباره این طرح اطلاعات کسب بکنید. تصمیم گرفتیم یک بار دیگه با آقای دکتر عرفانی ارتباط بگیریم. سلام بر شما جناب آقای دکتر عرفانی، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما سرکار خانم و شنوندگان محترم، هموطنان عزیز، عرض سلام و شب بخیر.
خیلی متشکرم ازتون. جناب آقای دکتر عرفانی، حضرت عالی دبیر طرح شهید حاج قاسم سلیمانی هستید. خاطرم هست که صحبتی که با شما داشتیم درباره این بود که دارید تلاش میکنید کسانی که مبتلا به بیماری کرونا شدند یا حتی مشکوک به بیماری کرونا هستند، از زمانی که وارد واحدهای درمانی میشن تا زمانی که بهبود پیدا میکنند، شما اینها رو روشون نظارت دارید که همه جوره بتونن سالم برگردن به دل اجتماع. میخوام در خصوص اگر اقدامات جدیدی قرار هست در قالب این طرح صورت بگیره، نکاتی رو قرار هست بفرمایید، آیا مثلا خبری هم برای با توجه به اینکه روز جهانی معلولان هست، خبری اگه تو این حوزه دارید یا مصوبه هایی فکر میکنید نیاز هست عنوان بشه بفرمایید برای من.
خواهش میکنم. ببینید، ما با یک بیماری روبرو هستیم که بیماری واگیردار و از انسان به انسان انتقال پیدا میکنه در عمده موارد، و افرادی که جامعه زندگی میکنن از نظر طیف ابتلا اگر در نظر بگیریم، افرادی که آلوده میشن درصد قابل توجهی فاقد علامت هستن، اما آلودن میتونن آلودگی رو به دیگران انتقال بدن. یه درصد دیگه قابل توجه که حدود هر کدوم 40% رو شامل میشن، بیماری خفیفی دارن که فکر میکنن سرما خوردن، یه سرما خوردگی ساده است، اما در واقع مبتلا به کرونا شدن.
درسته.
80% موارد رو این دو دسته شامل میشن. 20% هم مبتلا به یک بیماری شدید تنفسی میشن که باید در بیمارستان بستری بشن و تحت مراقبت و درمان قرار بگیرن. جالب توجه بکنیم که این 80% اول که یا علامت ندارن یا علام خفیف دارن، عمدتاً باعث بهتاری چرخه انتقال بیماری در جامعه میشن و افراد سالم رو مبتلا میکنن. در طرح شهید بزرگوار حاج قاسم سلیمانی دنبال این هستیم که بیماریابی و یافتن کانونهای عفونت رو به شکل فعال انجام بدیم و در کوتاه مدت و در مراحل اولیه افراد بیمار رو آلوده رو شناسایی بکنیم. دو تا لطف داره این کار. یک، با تشخیص به موقع و سریع و اقدامات درمانی اولیه معمولا اینها وارد فاز حاد بیماری و موارد شدید نمیشن. این فایده رو برای خودشون داره و از اون مهمتر، وقتی کانون آلودگی رو ما پیدا کردیم، در اقدام دوم موارد تماس این افراد رو در 14 روز گذشته مورد رصد و بررسی قرار میدیم تا بفهمیم با چه کسانی در تماس بودن. در مرحله سوم با یافتن موارد تماس و احیانا افرادی که مبتلا شده، باعث میشیم که اینها جدا بشن از سایر افراد، توصیه بهداشتی رو رعایت بکنن که بیماریشون رو به دیگران انتقال ندن.
خب.
در ضمن قابل توجهی از مواردی که کشف میشن، ممکنه در منازل خودشون امکان قرنطینه و جداسازی رو نداشته باشن.
بله بله.
رو همین حساب در طرح شهید حاج قاسم سلیمانی دنبال این هستیم که امکان پذیرایی از این افراد رو فراهم بکنیم در شأن و منزلت هموطنان عزیز که در دوره واگیریشون بتونن با فراغ بال در این مکان‌ها حضور داشته باشن، اقدامات بهداشت درمانی در موردشون صورت بگیره و بعد از دوره بیماریشون و دوره واگیری بیماریشون که سفری شد، با فراغ بال بتونن در منازل و محل کارشون حضور پیدا بکنن.
خب آقای دکتر ارفانی،
اشاره ای هم سرکار داشت به بحث هفته معلولین.
بله بله.
ما از یک اسمی هم شاید هم بتانن از این شنیده باشن، تحت عنوان قرنطینه معکوس استفاده میکنیم.
بله.
درصدی از افراد در جامعه ما هستن که مبتلا به بیماری کرونا نشدن، تحت تماس هم قرار نگرفتن، اما به علت ابتلای مزمن به یک بیماری که مضعف سیستم ایمنی در معرض خطرم.
آفره.
در قرنطینه معکوس با شناسایی این افراد، توصیه‌مون بر اینه که اینها حتی برای انجام کارهای ضروری هم از منزل خارج نشن، با مدیریت محل محور کاری بکنیم که افراد خیر و افرادی که میتونن کمک بین افراد بکنن، ما یهداج اینها رو تهیه بکنن و در به منازل تحویلشون بدن.
باریکالله، خیلی خوبه. این شناساییش ذره سخت نیست؟ یعنی از تو خود مساجد و بسیج محله و اینا کمک میگیرید؟
خب ما در مراکز خدمات جامعه سلامت هر 2500 نفر از هموطنان عزیز تحت مراقبت یکی از کارشناسان بهداشتی هستن.
بله بله.
در مورد سوابقشون و در مورد چگونگی پرونده سلامت و این افراد، خوشبختانه پرونده الکترونیکی داره و اینها شناسایی شدن. حتی موارد جدیدی هم که اضافه میشه میتونن در مراقبت ها مورد شناسایی قرار بگیرن و با این راهبرد اونها رو هم ما در معرض ابتلا به کرونا قرار ندیم و ازشون پیشگیری بکنیم.
باریکالله. یه سوال دیگه بپرسم آقای دکتر عرفانی، اگر کسی بخواد تحت پوشش طرح شما قرار بگیره تو مناطق کمتر برخوردار، روستاهای دورافتاده، در بویژه استان سیستان و بلوچستان، استانهایی که واقعا از لحاظ شرایط اقتصادی شرایط سختی رو میگذرونن، چجوری شما رو پیدا کنن، همکاران شما رو پیدا کنن؟
از طرف جناب وزیر، جناب آقای دکتر نمکی، 12 نفر از همکاران به عنوان ناظرین و نمایندگان ایشان در اجرای این طرح در استانهای مختلف ابلاغ کردن.
بله.
شما اسوردید از استان سیستان و بلوچستان، این افتخار نصیب خود بنده شده که ناظر بر اجرای این طرح از طرف جناب آقای دکتر نمکی باشم.
بسیار عالی.
هفته گذشته هم بازدیدی که از استان سیستان و بلوچستان داشتیم، جلساتی که در دانشگاه علوم پزشکی نهایتاً استانداری سیستان و بلوچستان شکل گرفت، به این شکله. ما جامعه هدفمون رو به افراد سالم، افرادی که نیازمند قرنطینه معکوس هستن، افرادی که در تماس قرار گرفتن، افرادی که مبتلا شدن به بیماری خفیف و شدید تقسیم میکنیم و اینها رو در نواحی مختلف، نقاط شهری، حاشیه شهرها که کمتر برخوردار هستن، نقاط روستایی مخصوصا در استانهای محرومی مثل سیستان و بلوچستان.
بله.
براشون برنامه داریم و علاوه بر اون جمعیت اتباع غیر ایرانی که در نقاط مختلف کشور ما حضور دارن. مخصوصا افرادی که در اماکن تجمعی حضور دارن، مثل افرادی که در خونه مرکز نگهداری سالمندان، عقب‌ماندگان ذهنی یا پادگان‌ها و سربازخانه و زندان‌ها حضور دارن، برای تمام این افراد خوشبختانه در طرح شهید بزرگوار حاج قاسم سلیمانی برنامه ریزی شده و اهدافی رو دارن دنبال میکنن. امیدواریم با اجرای موفق این اهداف بتونیم چرخه انتقال بیماری رو تحت کنترل
بگیریم. مثلا یه پیامکی که حالا شما گفتید یه شنونده‌ای برامون ارسال کرده بود، من همین الان جستجو کردم پیداش کردم، گفته بود از ورامین هستم، هیچ کس رو ندارم، تو رو خدا واسم دعا کنید، توی خونه افتادم، کرونا گرفتم، دلم یه غذای خوب میخواد. من اینو دیدم
این افراد حقا... میتونن با سامانه های 40C
بله؟
و 190 به شکل تلفنی ارتباط برقرار بکنن و از راهنمایی همکاران ما و مشاوره اونها استفاده بکنن که انشالله این مشکلات هم انشالله حل بشه.
انشالله. خب خیلی متشکرم. پس هر چند نفر باشن کسانی که بخوان تحت پوشش طرح شما قرار بگیرن، شما محدودیتی نخواهید داشت.
شکر خدا با هماهنگی بین بخشی مناسب، پیگیری هایی که ریاست محترم سازمان اورژانس جناب آقای دکتر کلیوان به عنوان رئیس ستاد پشتیبانی قرارگاه طرح شهید حاج قاسم سلیمانی عهده‌دار هستند، رایزنی هایی که صورت گرفته، هماهنگی که بین ادارات و ارگان ها و نهادهای دولتی و حاکمیتی برقرار شده و مشارکت خوب مردم، امیدواریم که انشالله بتونیم این بیماری رو به نحو خیلی بهتری تحت کنترل بگیریم.
انشالله. خیلی متشکرم ازتون جناب آقای دکتر عرفانی، دبیر محترم طرح شهید حاج قاسم سلیمانی. ممنونم از اطلاعات خوبی که به ما و هموطنان عزیزمون دادید. با شما خداحافظی میکنیم.
سلامت و تندرست.
همچنین شما، خدا نگهدارتون.
قمرم زده امشب به سرم که دلت رو ببرم، توی تن ناز دلم، محرم راز دلم، بس که دل بردی ازم، دل برام ناز دلم، عاشق و در به درم، توی قرص قمرم زده امشب به سرم که دلت رو ببرم، توی تن ناز دلم، محرم راز دلم، بس که دل بردی ازم، دل برام ناز دلم. دل شدی دیوانه و مست عاشق، تر از این دل مگه هست تو، نفس و جان منی تا تو، سر و سامان منی. دل شدی دیوانه و مست عاشق، تر از این دل مگه هست تو، نفس و جان منی تا تو، سر و سامان منی. مجنونو ببین که پریشون تو هم، تو که ماه و سنمی، عاشقم شو یه کمی، با تو توی دل من که نمیمونه غمی. عشق و مدیون تو هم، آره مجنون تو هم، من مجنونو ببین که پریشون تو هم، تو که ماه و سنمی، عاشقم شو یه کمی، با تو توی دل من که نمیمونه غمی. شده دیوانه و مست عاشق، تر از این دل مگه هست تو، نفس و جان منی تا تو، سر و سامان منی. دل شده دیوانه و مست عاشق، تر از این دل مگه هست تو، نفس و جان منی تا تو، سر و سامان منی.
خب الان ساعت 19:19 است. متشکریم که همچنان دارید کرونا زندگی رو از رادیو اقتصاد میشنوید. خب ما باید خدمت شما عزیزان شاهد مثالم بیاریم برای حرفمون و موضوعمون دیگه. اومدیم گفتیم که اگه شما دور و برتون آدم‌های سراغ دارید که به ظاهر کم توان جسمی و حرکتی ان اما به موفقیت‌های بزرگ اقتصادی، هنری، ورزشی، اجتماعی دست پیدا کردن به ما معرفی کنید. شما خیلی ها رو معرفی کردید. آقای بهاریان الان قراره چیکار کنیم؟
الان می‌خوایم معرفی بکنیم خانم هاجر تکتاز و بانوی قهرمان پاراسیایی.
بله.
ما مقام پنجم المپیک لندن.
بسیار عالی، بسیار عالی.
ایشون متولد سال 1355 هستن، بعد از 18 سالگی کاملا نابینا شدن و در سال 80 با کسب 6 مقام قهرمانی قهرمان قهرمانان میشن.
خانم تکتاز سلام علیکم.
سلام
عرض ادب و احترام.
سلام عرض میکنم خدمت شما، همکاران محترمتون و همینطور خدمت شنوندگان عزیز. روز جهانی معلولین و خدمت همه معلولین عزیز و به ویژه خانواده های بزرگ بارشون تبریک عرض
میکنم. ما هم ویژه به شما تبریک میگیم خانم.
ما هم بهتون تبریک میگیم. خانم تکتاز عزیز، اگه دوست دارید به ما بگید که چی شد که حالا بعد از 18 سالگی نابینا شدید، در اثر حادثه ای بود؟
من از بعد تولدم که خب به هر حال کم بینا بودم، به خاطر اینکه مادرم فر بارداریشون سرخجا گرفته بودم و روی بینایی من تاثیر گذاشته بود. و چون خط برایل رو با چشم بیشتر میخوندم، بیشتر از طریق بینایی همین کمی که داشتم استفاده میکردم، همون باعث شد که حال به مرور زمان بیناییم کم شد که دیگه یه زمانی به خودم آمدم کلن بیناییم رو دست داده بودم. و درست حادثه نبود، همین خودم اصلا متوجه نشدم، ولی خب بیشتر دکترها گفتن به خاطر اینکه با چشم خوندی و فشار زیادی اومد. به خاطر همین این اتفاق افتاد.
بعد تحصیلاتتون رو تا کجا ادامه دادید؟
من لیسانس روانشناسی کودکان استثنایی هستم.
باریکالله خانم تکتاز. تو چه حوزه ورزشی دارید فعالیت میکنید؟
من سال 76 در واقع وارد ورزش حرفه‌ای شدم، در رشته دوام میدانی ماده پرتاب دیسک و وزنه که در واقع خانم حاجی‌زاده خدا رحمتشون کنه معلم ورزش هم بودن، ایشون مشوق شدن و بعد از اونم خب به هر حال حمایت خانواده باعث شد که من وارد ورزش دوام میدانی بشم و تقریبا الان 23 ساله که دوام میدانی کار میکنم. حدود 22 سالم هست که رکورددار ایران هستم.
ماشاءالله باریکالله، واقعا بهتون افتخار میکنم.
بله من
واقعا خیلی سخت 6 تا مقام قهرمانی، واقعا مشکل سخته. چی کار کردید؟ چجوری به دست آوردید؟
ببینیم، اولا که من بهتون بگم اصلا تو زمان ورزشم اصلا ساعت ورزشم تو مدرسه ورزش نمی کردم، دوست نداشتم اصلا. ولی خب خانم حاجی‌زاده خدا رحمتشون کنه، ایشون خیلی اصرار داشت به خاطر اینکه میگفت خب فیزیکت خوبه و میتونی کار بکنی، باید بیای تو عرصه ورزش. یعنی واقعا یه اتفاق باعث شد که من
چه دعای خیری الان برای خودشون گذاشتن. واقعیت صالحاتشون هستید شما.
هم من هم خانوادم واقعا براشون همیشه بهترین ها خواستم و امیدوارم که جایگاه خیلی خوبی هم
داشته باشن. حتما همینطور خواهد بود. خوشحالم.
البته ایشون دیدن که من میگم چون خیلی شیطون بودم تو مدرسه، بعد از که بینایی ما دست دادم چون دیرم به مدرسه رفته بودم، یه تایمی از این که نابینا شده بودم توی مدرسه بودم دیگه، سال 76 در واقع آخره تحصیلاتم بود. بعد خدمتتون عرض شده که وقتی دیدن که من اون حالت افسردگی رو پیدا کردم، ایشون خیلی در تلاش شد کردن که من بیام تو عرصه ورزش از این حالت افسردگی بیرون بیام. و اتفاقی که افتاد، یکی از دوستای من بیمار شدن تو اون تایم، چون من جایگزین ایشون شدم، گفت حالا یه سالی رو تو بیا اینجا به جای من خدا کار بکن، اگه دکتر بهش اجازه داد که بیا سمت ورزش، شما دیگه ورزش رو انجام نده، همین امساله رو انجام بده.
خواسته بکشونه شما رو سمت ورزش.
بعد دیگه اون بنده خدا دیگه اصلا کلن دکتر ممنوعش کرد که نباید ورزش بکنه، منم به جای اینکه یک سال باشم 22 سال موندم تو عرصه ورزش و واقعا خیلی سخت بود. یکی اعتقاد کردن خانواده خود برام مشکل بود، ولی خب خدا رو شکر خانواده خیلی سریع با این قضیه کنار اومدن و تمام این سالها پدرم منو در واقع می برد باشگاه، می آورد باشگاه شهید کشوری می رفتم اون موقع، و اول که در رشته پرتاب دیسک و وزنه 800 متر بودم، بعد از اون در واقع سال 80 که قهرمان قهرمانان شدم 14400 1400 متر 800 متر در واقع پرتاب دیسک و وزنه رو همه رو با همون سال مسابقه دادم و همش هم که طلا گرفتم و شدم قهرمان قهرمان.
ماشاءالله، واقعا باید براتون دست بزنم.
سلامت
باری کلا بهتون خانم تکتاز عزیز. خانم تکتاز، برای خودم میگم که واقعا اراده چندانی ندارم حالا تو حوزه‌های مختلف، و برای خیلی از کسایی که با وجود اینکه هیچ مشکلی ندارن یا حتی کسانی مثل شما، میخوام تجربیاتتون رو بگید، اون چیزی که فکر میکنید. ببینید شما بگید خیلی بهتره تا من مثلا یه جایی خونده باشم بگم یا دوستان من بگن. فکر میکنید چیزی که به درد دیگران بخوره، به درد کسایی که با شرایط خیلی خوب و تن سالم افسردگی دارن، میگن خب چی کار کنیم، وضعیت اینجوریه دیگه، خب من الان چی کار کنم، یا حتی کسانی که شرایط خود شما رو دارن، هم از سختیاتون بگید هم از شیرینیاش بگید، اینکه چه چیزی شما رو برد به این سمت که اینقدر اراده خوبی داشته باشید و همچنان تلاش کنید برای اینکه جزو بهترین ها باشید، جزو قهرمانان باشید. خیلی کار سختیه، هم که میگیم قهرمان مشخصه که سالها زحمت کشیدید برای این کارتون.
ببینید من خدمتتون عرض کنم که من زمانی که میدیدم، خب تلویزیون دو میدانی رو پخش میکرد دیگه اون زمان، همیشه میشستم تا آخر این ورزش رو میدیدم چون واقعا دوست داشتم، ولی خب اون حال حس تنبلیه اجازه نمیداد که من این کار انجام بدم. ولی زمانی که بینایی ما از دست دادم، احساس کردم که خیلی تنها شدم، خیلی حالتهای افسردگی خیلی بدی به سراغم اومد و فکر میکنم دیگه زندگی تموم شده. و وقتی که خانم حاجی‌زاده منو کشید تو ورزش این حرفه‌ای و من گفتم من فقط همین یه سال رو میخوام کار کنم دیگه، وای نمیستم. زمانی که رفتم سال اول که پرتاب دیسک اصلا کلن برای ما اون سال بنا کردن، گفتن که همون از اون سال شروع شد پرتاب دیسک برای نابینایی، چون قبلش اصلا کار نمی کردن. اون سال من تونستم با یه رکورد خیلی خوب رکورد دار بشم، پرتاب وزنه رو با 4 سانت دو سانت اختلاف دوم شدم، و چون اصلا از این کار دوست نداشتم و خوشم نمیاد که دوم باشم، همونجا با خودم عهد کردم که اگر موندگار شدم همیشه به رکورددار ایران باید باشم.
اراده کردید
دقیقا. در وقتی که یه تقریبا 2 هفته قبل از مسابقات من رفتم برای تمرین، اون تصوری که نسبت به جامعه داشتم، نسبت به مردم داشتم که خب به هر حال با یه نابینا چجور برخورد میکنن، و میترسیدم واقعیتش از این مسئله که خب یه فرد نابینا رو میخوام ببینن چه برخوردی میخوام بکنن، زمین که مثلا تو خانواده هم خیلی تو جمع قرار نمیگرفتم، یعنی حتی گاهی وقتا میشد که اصلا شام و ناهارم از خانواده جدا میخوردم، در این حد بود که واقعا به روحیم تاثیر بلی گذاشته بود. وقتی اومدم تو جامعه دیدم نه خب اصلا اون تصوری که من نسبت به مردم خودم داشتم کلن اشتباه بوده، و حس همکاریشون، حس دوستیشون اصلا یه چیز دیگه است، فرای تصور من هست، کم کم علاقه من شدم که برای تو این جامعه من باید با این موقعیتم کنار بیام، و باید حالا که اومدم توی یه کاری رو جام شروع میکنم، وقتی یه کاری رو شروع میکنم تا آخرش باید برم، اینجوری نیستم که وسط کار ولش کنم، مگه اینکه کار رو واقعا دوست نداشته باشم.
درسته.
اگه دوست نداشته باشم در حدی که فقط یاد بگیرم انجامش میدم، بعد دیگه ولش میکنم. منتها وقتی که رفتم تو ورزش دو میدانی، و چون یکی از علایق واقعا شدید منو به دویدن بود، دیدم اصلا یه حس خیلی خوبی برام داره، دیگه ولش نکردم، گفتم تا اونجایی که بتونم میرم جلو، حالا اگر خدا خواست بتونم مسابقات برونمرزی برم که خب خدا رو شکر، اگرم نه همینجوری برای سلامتی من که شده ادامه میدم تا جایی که بتونم یه رکورد خیلی خوبی رو تو ایران به ثبت برسونم، که خدا خواست و کمکم کرد، و ضمن اینکه خانواده‌ام خیلی پشتم بودن تونستم این کار انجام بدم، و سال 82 برای اول